بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. خوش آمد عرض میکنم به یکایک آیان محترم و از خداوند متعال افزایش توفیقات آقایون رو مسئلت میکنم و یاد میکنم از برادران و دوستانی که در این جمع بودند و به رحمت الهی پیوستند. در طول این یک سال اخیر که آخرینشون مرحوم آقای امامی رضوان الله علیه هستند، خدا من انشاءالله اونها رو ما رو مشمول رحمت خودش قرار بده. بیاناتی که نقل کردند جناب آقای بوشهری از آقایون بیانات بسیار خوب و جامعی بوده، یعنی در واقع همه چیزهایی که یا عمده چیزهایی که لازمه برای کشور و برای مسئولین و برای همه ما در این اجلاس گفته شده، بیان شده. خدا من توفیق بده به ما، به همه مسئولین که بتوانیم عمل کنیم انشاءالله به این توصیه ها. یک کلمه درباره این چند روز باقی مونده از ماه مبارک شعبان عرض کنم. ماه شعبان ماه بشارت هاست، ماه شادی هاست، ماه تطهیر دلها و نورانی کردن دل هاست، با استغفار، با دعا، با مناجات. ماه آماده شدن برای ورود در برکات بی نهایت و بی پایان ماه مبارک رمضان. اونچه که از خدای متعال در این ماه انسان مطالبه میکنه یک نوع خاصی است، حبلی کمال الانقطاع الی، حبلی قلبا یدنیه من که شوقه و لسان یرفع علیک صدقه. این درخواست ها سراپا نورانیت است، سراپا لطف است، سراپا معنویت است. خب بخش مهمی از این ماه سپری شده، باید عرض کنیم اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شهر شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من انشاءالله. از این چند روزی که باقی مونده خداوند کمک کنه و استفاده کنیم، شاید انشاءالله خدای متعال تفضلی بکنه. امسال ماه بهمن و ماه اسفند بیش از اغلب سالهای دیگر محل بروز نشانه های مردم سالاری اسلامی بود. از دهه فجر و راهپیمایی پرشور 22 بهمن تا انتخابات اسفند و تا تشکیل مجلس خبرگان، همه اینها نشانه ها و خصوصیاتی است مرتبط با مردم سالاری اسلامی و جمهوری اسلامی. لذا من امروز یک سخن کوتاهی عرض میکنم در باب جمهوری اسلامی، یک کلمه کوتاهی هم خطاب به مجلس خبرگان، برای خبرگان یه جمله کوتاهی هم در باب مجلس شورای اسلامی، این فهرست عرایض امروز ماست. در مورد مسئله جمهوری اسلامی، خب می‌دانید تولد جمهوری اسلامی یک تأثیر جهانی ایجاد کرد، یک زلزله ایجاد کرد، یه حادثه جهانی بود، صرفا یه حادثه منطقه‌ای و مربوط به یک کشور نبود. رهبری امام راهب رضوان الله علیه، همت و شجاعت و فداکاری ملت ایران در سراسر کشور یک حادثه ای رو به وجود آورد که یک دو جبهگی در دنیا ایجاد کرد. یک جبهه دموکراسی های وابسته به مشی لیبرال دموکراسی، نمیخوام حالا تعبیر به مکتب بکنم، این یک جبهه. یه جبهه هم جبهه جمهوری مرتبط با دین و با اسلام، بلکه منشأ گرفته از دین و از اسلام. این یه دو جبهه‌ای به وجود آمد که این قبل از تشکیل جمهوری اسلامی این دو جبهه‌ای وجود نداشت. این جبهه بندی طبعاً عوارضی برای هر دو طرف داشته است. ناسازگاری بین این دو جبهه امر طبیعی بود و این ناسازگاری از روز اول شروع شد. نباید هم تصور کرد که این ناسازگاری فقط به خاطر مسئله پایبندی به دینه، که یک طرف به دین پایبندی، یک طرف نسبت به دین بیتفاوت یا مثلا بدون پایبندی است. فقط این نبود. البته در ظواهر امر این وجود داشت، اما عمق مخالفت و ناسازگاری و احیانا ستیزگری ها از اینها بیشتره. مسئله این بود که اون جناح دموکراسی رائج غربی احساس کرد که این الگوی جدیدی که مطرح شده است با منافع عمده او و شاید در نهایت با موجودیت او معارضه دارد و منافات دارد. اینو احساس کردن از اولی که جمهوری اسلامی به وجود آمد. این احساس فی الجمله در طرف مقابل ایجاد شد و روز به روز هم تشدید شد و تقویت شد. این مخالفت و معارضه جدی به خاطر اینه که در نظام لیبرال دموکراسی و حکومت‌ها و دولت‌هایی که بر اساس اون منطق و اون ممشا به وجود آمدند، در ذات آنها استکبار وجود دارد، تعرض و تجاوز وجود داره. استکبار به همون معنایی که ما در انقلاب اسلامی به کار می‌بریم، یعنی وجود ظلم، تجاوز، تعدی به ملت‌ها، اینها در ذات او این معنا وجود داره. اون حکومت‌ها و دولت‌ها ثروت و قدرت و حاکمیت مطلق خودشون رو در تعرض و تجاوز به ملت‌های ضعیف و کشورهای ضعیف دیدند و احساس کردند. شاهدش هم اینه که در اوج سردادن شعارهای رایج اون جناح، یعنی شعار دموکراسی، شعار آزادی، شعار حقوق بشر که اوجش در قرن 19 بود، موازی با این شعارها بیشترین حرکت استعماری اون جناح هم در همون دوره اتفاق افتاد، یعنی استعمار کشورهای در آسیا، استعمار کشورهای زیادی در آفریقا، در آمریکای لاتین، اوجش در این قرن 19 و دنباله اندکی از اون در قرن 20. یعنی دوتا با هم اتفاق افتادن، هم اون شعارها در قرن 19 است، هم این حرکت استعماری استکباری که همراه با ظلم و نادیده گرفتن حقوق ملت هاست در قرن 19 همراه با اون شعارها اتفاق افتاد. خب طبعا معنویت که نبود، زمینه برای ظلم و عدوان و تعرض به وجود میاد. وقتی که یه مجموعه احساس قدرت میکنه و میتوانه ثروت مثلا کشوری مثل هند را که هم ثروتمند بود اون روز، هم دارای صنایعی بود، یک کشور نسبت به اون دوره کشوری پیشرفته محسوب میشد، میتوانه این رو با قدرت، با فشار در اختیار قرار بده، اختیار خودش قرار بده و در اختیار بگیره و از ثروت او استفاده کنه و ثروت خودش و قدرت خودش و توانایی خودش رو بالا ببره، چرا نکنه؟ وقتی معنویت نیست چه مانعی وجود داره؟ خب میتوانه میکنه و کرد. استعمار، حالا این در بخش مهمی از آسیا، شرق آسیا، در هند و در کشورهای حول و حوش هند و اینها این کار اتفاق افتاد، در غرب، در آفریقا این کار اتفاق افتاد، در آمریکای لاتین اتفاق افتاد، البته در آمریکای شمالی هم بود که خب قبل از اون با مجاهدات زیادی، مبارزات زیادی خودشون رو خلاص کرده بودن، ولی اونجا هم تحت استعمار. این جبهه خصوصیتش این. جبهه مقابل که با تشکیل مردم سالاری دینی به وجود آمد، مهمترین مسئلهش مواجهه با همین حوادثه، یعنی مقابله با ظلم، مقابله با استکبار، مقابله با تعدی. اینه، یعنی حکومتی که بر اساس دین، بر اساس اسلام به وجود میاد، اساس کارش لا تظلمون ولا تظلمون است، اساس کارش مقابله با ظالم است، مبارزه با الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. این است که این طبعا این مقابله، این ستیزگری دو جانبه به طور قهری به وجود آمد. این یه واقعیتی است که اتفاق افتاده. حالا تفاصیلش زیاده البته، یعنی در این زمینه حرفای زیادی هست و یکی از خصوصیات این استعمار است که عرض کردم، جنگ آفرینی و برای قدرت خونریزی بی حد و حصر جز خصوصیات این همین حکومت به اصطلاح به نام دموکراسی، ولیکن دور از معنویات و دور از دین و مفاهیم دینی و معارف دینی و تعالیم دینی است. در خود اروپا هم از این حوادث تلخ زیاد اتفاق افتاد، منتها اونا همه اون وقتی که در مقابل غیر اروپایی قرار میگیرن با هم متحدند، لکن وقتی که سرشون فراغت پیدا میکنه بین خودشون هم با هم دیگه اختلاف دارن که حالا تفاصیل مشکلات همین تو همین قرن 19 هم اتفاقا اون چی که در اروپا اتفاق افتاده، جنگ ها و کشتار ها و تعدی های به یکدیگر و پوتوهات ظالمانه و اینا تفصیل خیلی زیادی داره که حالا در مسائل ما ربطی نداره. اون خب اون چی که من میخوام از این بیان استفاده کنم چیه؟ بنده حاصل حرفم این است که اولا مقابله جمهوری اسلامی با اون کسانی که با اونها مقابله دارد مقابله با ظلم است، مقابله با استکبار است، مقابله با تجاوز است. سوال نشه که چرا شما با فلان کشور اظهار مخالفت میکنید. ما با دولت‌ها، با کشورها، با ملت‌ها به خودی و خود هیچ معارضه‌ای نداریم. ما با ظلم مخالفیم، با استکبار مخالفیم، با تجاوز مخالفیم، با اون حوادثی که امروز شما دارید در غزه مشاهده میکنید مخالفیم. یک ملتی صاحب سرزمینی در خانه خود، در سرزمین خود مورد یک چنین ظلم بزرگی قرار میگیرند، زنشون، کودکشون، خانوادهشون، خانهشون، زیرساختشون، داراییشون با بیرحمی تمام، با سنگدلی تمام نابود میشه، از بین میره و کشورهایی تماشا میکنن، نه فقط معارضه نمیکنن، ممانعت نمیکنن، بلکه حتی کمک میکنن. آمریکا کمک میکنه، انگلیس کمک میکنه، بعضی کشورهای دیگر اروپایی کمک میکنن، کمک میکنن. ما حرفمون اینه، ما با این مخالفیم. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو در مقابل جبهه مقابل قرار میدهد این مفاهیمی است که هم عقل، هم عرف، هم هر شرع و دینی، هم وجدان بشری اون رو محکوم میکنه. ما با اینا مخالفیم. مخالفت جمهوری اسلامی با این چیز هاست، مخالفت با این هاست. ولا قرآن کریم درباره کفار حتی و لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اگر چنانچه کافری هست که به شرایط ما معامله با او در اسلام عمل میکنه، با او مشکلی وجود نداره. دشگریان اسلام وقتی گرفتن همین مناطق شامات و اینها که مال روم بود، اینها رو فتح کردن، یهودی هایی که در اونجا بودن به مسلمان ها گفتن خوش آمدید، ما عدل شما ما رو نجات داد. یهودی ها اون وقت زیر سلطه امپراتوری روم زیر فشار بودن، گفتن عدل شما مسلمان ها ما رو نجات داد. یعنی اینجوری بود وارد می شدن، عدل، دادگری از اونها دیده می شد، مشاهده می شد. با کافر هم اینجورن. مسئله تجاوز و ظلم و اسم، این یک مطلب اول که معلوم بشه معارضه و مقابله جمهوری اسلامی و جبهه بندی جمهوری اسلامی با جمهوری هایی که زیر نام دموکراسی و حقوق بشر و لیبرالیسم خودشون رو پنهان کردن، مقابله با اونها به خاطر اون باطن کار اونهاست، متن کار اونهاست که عبارت از ظلم و از استکبار و اینها. این نتیجه اولی که از این عرایض خواستیم بگیریم. دومین نتیجه ای که میگیریم این است که ما باید پرچم مبارزه با استکبار رو همیشه بلند نگه داریم، مراقب باشیم جمهوری اسلامی در هیچ دوره‌ای اجازه ندهد که این پرچمداری مقابله با استکبار از او گرفته بشه. ما باید پیشگام باشیم، پیش قدم باشیم و این پرچم رو هر روز گسترده تر و برافراشته تر کنیم. این مطلب دوم. نتیجه سوم و آخر این که این حقیقت رو برای نسل‌های نو به نو خودمون روشن کنیم. ما جوانامون بدانن، جوانای این نسل و جوانای نسل‌های آینده بدانن که ممشای جمهوری اسلامی چیست، این ایستادگی چیست. البته خوشبختانه در این 3-4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی 14 و اندی گذشته، ما در دنیا موفق بودیم، ما در منطقه در دنیا موفق بودیم در این که بتوانیم این چهره رو، این جبهه رو، این جهتگیری رو از جمهوری اسلامی به عالم بشریت نشان بدیم. این عرض اوله. درباره مجلس خبرگان عرض بنده اینه که خب مجلس خبرگان مهمترین کار رو در واقع بر عهده داره، تعیین رهبری و مراقبت از حفظ صلاحیت رهبری روز به کارهای بزرگی است. یعنی بزرگترین، شاید بزرگترین کار باشه در مدیریت جامعه ایرانی در جمهوری اسلامی. این رو باید مراقبت بکند مجلس خبرگان که اصول ثابت جمهوری اسلامی در گزینش ها و انتخاب هایی که خواهد داشت مورد غفلت قرار نگیر. این خیلی مهم. یعنی انتخاب رهبری با رعایت و ملاحظه اصول ثابتی باشد که در جمهوری اسلامی اون اصول جزء مسلمات و ثوابت. خب دو جور ما احکام داریم، احکام ثابت داریم، احکام متغیر داریم. در خود اسلام هم با عناوین ثانویه احکام متغیر داریم، در جمهوری اسلامی هم همینجوره. بعضی از احکام به اقتضاعات تغییر پیدا میکنن. در خود قانون اساسی هم اشاره شده، مثلا اصل 44 من باب مثال با توجه به ذیل اون اصل یه مواردی میتوانه تغییر پیدا بکنه. موارد این قبیلی زیاد داریم، لکن یه اصول ثابت داریم که اینها دیگه قابل تغییر نیست. در قانون اساسی این اصول رو میشود پیدا کرد، در بیانات امام راحل رضوان الله علیه میشود این اصول رو پیدا کرد، در معارف اسلامی هم میشود این اصول رو پیدا کرد. اینا باز ملاحظه بشه، مثل اقامه عدل، مثل مبارزه با فساد، مثل بالا بردن سطح معرفت اسلامی، سطح عمل اسلامی در جامعه. اینا اصول ثابتی است که غیر قابل تغییر. این تذکر و نصح این حقیر به کسانی که در طول زمان در مجلس خبرگان حضور دارند و مسئولیت دارند. در باره مجلس شورا هم یه جمله ای عرض کنم. خب هر مجلس جدیدی حامل امید جدیدی است، امیدهای جدیدی است. وقتی یک مجلس تازه ای تشکیل می شود، امیدهای تازه ای هم با اون مجلس مطرح می شود و چشم‌اندازهای جدیدی رو می توانند پیدا کنند. نمایندگان تازه‌ای در مجلس جدید وارد می شوند، در کنار اونها نمایندگان مجربی هم از دوره قبل یا دوره‌های قبل هستند. این ترکیب خیلی خوبی است، مجموعه خیلی خوبی است، هم درش ابتکار هست، هم درش نوآوری هست، هم درش تجربه هست، از تجربه های موفق قبلی استفاده میکنن، ابتکارات جدیدم میاد. خب این یک سرمایه با ارزشی است. تشکیل هر مجلس جدیدی برای کشور یک سرمایه با ارزش و مورد استفاده است. باید این رو قدر دانست. مثل یک خونی در رگه های مجموعه سیاسی کشور و اجتماعی کشور جاری می شود و انشالله اثر می کند. حادثه شیرینی است، لکن این حادثه شیرین رو میشه تلخ کرد. مثل همه حقایق شیرین عالم، یه چیزهایی هم وجود داره، عواملی هم وجود داره که میتوانه این شیرین رو از بین ببره. اون چیزی که میتوانه شیرینی مجلس جدید رو نابود کنه، بنده جا یادداشت کردم، سخنان اختلاف انگیز و دعوا را انداختن ها و ستیزگری های دشمن پسند، این شیرینی مجلس جدید رو این جور چیزها از بین میبره. باید خیلی مراقبت کرد. برادران و خواهرانی که در مجلس جدیدی که حالا تشکیل خواهد شد اندکی بعد حضور دارن، باید مراقبت کنن نگذارن شیرینی تشکیل مجلس جدید از بین بره و کام ها تلخ بشه. اگر چنانچه این مراعات رو نکنند، اولین اثرش این است که کام ملت تلخ میشه، فضای سیاسی کشور فضای تلخی میشه، در حالی که فضای سیاسی با انتخابات و تشکیل مجلس جدید و آمدن افراد جدید و اینا یه فضای با تراوتی است قهرن. این از بین میره، این از اولین اثرش این. اثر بعد هم این است که مجلس از کارایی میفته. یعنی وقتی که مجلس شورای اسلامی دوچار دعوا و ستیزه و مقابله و عرض کنم که جبهه بندی های گوناگون اینجوری شد، از کار اصلی خودش باز میمونه به طور طبیعی. دسته بندی ها و کشمکش ها مانع میشه از اینکه اینها به کارشون برسه. و من میخوام عرض بکنم ما خب مردم سالاری اسلامی داریم دیگه. تعبیر عنوان اسلامی خیلی عنوان مهمی است، فقط صرفا در محیط های سیاسی کاربرد نداره. صرفا در یعنی اسلامی بودن، جمهوری اسلامی فقط این نیست که ما یه الگوی سیاسی ارائه کردیم. بله این جزو مهمترین بخش های کار است، لکن فقط این نیست. یک شاخص عمده جمهوری اسلامی این است که دست اندرکاران جمهوری اسلامی متشرع باشن، مراعات حرام و حلال و دروغ و غیبت و تهمت و این چیزا رو بکنن. ما همچنانی که در کارهای شخصی خودمون باید مراقبت بکنیم و تقوا پیشه کنیم، از محرمات اجتناب بکنیم، در محیط سیاسی و در کار سیاسی هم عیناً همین وجود داره. باید از محرمات اجتناب کرد، باید اینو در رأس کارا باید قرار داد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لولا تقا لکنت ادهل عرب. تقوا مانع از خیلی از کارهای انسان میشه. در این نامه هایی که احکامی که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه به استاندارهاشون دادن، خیلی از اونها، حالا نمیتونم بگم اغلب یا چه، بسیاری از اونها، اولش اینه کتابی الافران امره او به تقوی الله، این اول در نخستین توصیه امره او به تقوی الله. در مورد مالک اشتر در اون حکم فرمان معروف مالک اشتر امره او به تقوی الله و ایثار طاعته، این یعنی اینجور امیرالمومنین از رامبیو انطلق علا تقوی الله، توصیه به تقوای الهی است. بنابراین باید در کارهای سیاسی، در برخوردهای سیاسی، در دستبندهای سیاسی که قهرن با اختلاف سلیقه نوعی دستبندی وجود داره، ایرادی هم نداره، باید مراعات تقوا کرد، باید مراعات اجتناب از محرمات شرعی رو به جد انسان بایستی داشته باشه. این اگر بود انشالله نتایج کار هم مطلوب خواهد بود، خدای متعال هم به کار برکت خواهد داد. امیدواریم انشالله خدای متعال گوینده رو عامل به این حرفا بکنه، به شنونده هم انشالله خدا من توفیق بده که این حرف در دلها انشالله اثر بکنه و بتوانیم طبق اون چی که وظیفه شرعی است کارهامون رو، وظایفمون رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.